أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در بحث استصحاب تعلیقی در مقام سوم بودیم، یعنی آیا استصحاب تعلیقی در موضوعات جاری میشه یا نه. خب یه سری که از اساس قبول نداشتن استصحاب تعلیقی، مثل آقای نعینی، مثل آقای خویی، ما قبول داشتیم، مثل شیخ انصاری که قبول داشتن ما قبول داشتیم، ولی که تو این استصحاب تعلیقی یه مشکلی هست تو موضوعات. آقای خویی دو تا استدلال آوردن. استدلال اولی که آوردن بر عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات، جلسه قبل خوندیم بچه اول استدلال، گفتن ایشون قائل شدن به اینکه اینجا تعارض داره استصحاب تعلیقی توی موضوعات با استصحاب تنجیزی مثل ساعت الهل و ساعت الطهاره. تو جایی که از احکام بود فهمیدن تعارض نداره، اصلا استصحاب تنجیزی جاری نمیشه و اون اشکال هم که ذکر کردن، اشکال تعارض رو، شیخ انصاری جواب دادن که استصحاب تعلیقی مقدم است بر استصحاب تنجیزی به حکومت، که ما گفتیم به تخصیص. مثل آقای صاحب کفایی آقای خویی جواب دیگه ای دادن، گفتن که حکم منجز مغیاب یک غایتی است به حسب مقام جل و غایتش سر اومده، بنابراین استصحاب تنجیزی بعد از تحقق غایت معنا نداره، استصحاب تنجیزی جاری نمیشه. منتها آقای خویی میفرمان اینی که ما اونجا گفتیم تو موضوعات به درد نمیخوره. چرا؟ چون اونجا بحث احکام بود، حکم غایت داشت، اما اونجا بحث موضوعات، موضوعات غایت نداره، لذا اومد گفتش که اون چه که ما گفتیم که استصحاب تنجیزی اونجا اصلا معنا نداره، اینجا دیگه نمیشه این حرف گفت، اینجا تعارض پیش میاد، تقابل معارضه بین استصحاب تعلیقی و تنجیزی. منتها ما بهشون ایراد گرفتیم. حرفی که ایشون اومدن اونجا زدن، اون قسمت آخرش رو من میخونم مجدد تا بعد این یلاحظ علیهمون یه مقدار واضح تر باشه، تا نخونیم این یلاحظ علیه ناظر به عبارت مرحوم آقای خویی. ببین ایشون فهمیدن که اینجا چون موضوع قابل جعل تشریعی نیست، معنا نداره مغیاب غایتی باشه، بلکه تابع تکون واقعیه، پس توش استصحاب تنجیزی جاری میشه و یکون و معارضن للاستصحاب تعلیقی. مثال میزنن، میگن در مسئله صلات در لباس مشکوکن فی، اگرچه مقتضیست تحقق صلات متصفه به عدم کونها مصاحبتن لعجزاء غیر المعکول. شما استصحاب تعلیقی میخواستید بکنید، میگید صلات من قبلا مصاحب اجزاء غیر معکول نبود، نماز منو قبلا تو پوست این جونه برای که خلاصه پوستشون مشکل داره نبود، مصاحب نبود با اجزاء غیر معکول نماز من، این استصحاب تعلیقی رو جاری میکردید. الا اینکه مقتضای استصحاب تنجیزی چی آقای خویی؟ میفهمن عدم تحقق صلاتی متصف به این صفت. این عبارت یه مقدار خلاصه جای تأمل داره، میفهمن مقتضای استصحاب تنجیزی عدم تحقق صلات است متصف به این صفت، یعنی قبلا داریم میگیم صلات متصف به عدم کونها مصاحبتن لاجزاء غیر معکول بود، استصحاب اونو میخوایم بکنیم، ایشون میگه که نه، صلات متصف به این صفت، یعنی چی؟ به همین صفت، یعنی به صفت عدم کونها مصاحبتن لاجزاء غیر معکول محقق نشده، چون دارن میگن به هذه الصفه، برای شرحش دارم عرض میکنم، تعارض بین استصحاب تعلیقی و تنجیزی که دارن میگیرن، این صلات رو استصحاب عدمشو میکنن متصفتن به هذه الصفه. چرا؟ چون علم داریم به عدم تحققش قبل از اتیان به صلات در لباس مشکوک فی. الانم کماکانه، یعنی میگیم که یک چنین صلاتی که متصف به این صفت بوده باشه که مصاحب نباشه با اجزاء غیر معکول اللم قبلا نبوده، الانم نیست، استصحاب عدم این صلات رو میکنیم. این فرمایش های خویی، پس معارضه پیش میاد، درسته؟ این فهمش های خود. یلاحظ علیهی که بهش زدیم اینه که میگیم صلات اگر در خارج محقق شد و شک کردیم در این که مصاحبه با اجزاء مالا یکله مهم، اینجا دو تا استصحاب هست. اون استصحاب عدم تحقق صلات که اومدی چون مطرح کردید، اینجا دو تا استصحاب. همیشه تو این جاهایی که صلاتی داریم میخواییم استصحاب عدمشو بکنیم به خاطر به اعتبار اون صفتی که داره، اونجا دو جا استصحاب پیش میاد. ببینید دو تا استصحاب تنجیز داریم. یک استصحاب عدم تحقق صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمو، یعنی صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمو محقق نشده، این از جهت نتیجه موافق با استصحاب تعلیقیه، و الا که نمیتونه ثابت بکنه که این نمازی که من الان خوندم نماز در اجزاء ما یؤکل لحمه. این فقط میاد میگه که صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمه محقق نشده، درست نقطه مقابل استصحاب عدم تحقق صلات در غیر اجزاء ما لا یؤکل لحمه. از اونورش هم هست، شما میگی که آقا نمازی که در اجزاء ما لا یؤکل لحمه محقق نشده، اونم یه که نمازی که در غیر اجزاء ما لا یؤکل لحمه، یعنی در اجزاء ما یؤکل لحمه، در غیر اجزاء ما لا یؤکل لحمه یعنی چی؟ یعنی در اجزاء ما یؤکل لحمه بوده، اینم محقق نشد. یعنی اون نمازی که شما خوندی تو اجزاء ما یؤکل لحمه بود، اونم محقق نشده. چیکار می‌خوای بکنی؟ یعنی لباس شما مثلا از جنس چی باشه؟ پوست حیوانی باشه که یوکل لحمه، این هم محقق نشده. چطور شما گفتید تو پوست گرگ محقق نشده، ما میگیم تو پوست گوسفند محقق نشده؟ چی کار میخوایی بکنیم؟ سم نمیدیم دوتاش محقق نشده. شما یه استصحاب عدم تحقق صلات در پوست گرگ، اونم یه استصحاب عدم تحقق صلات در پوست گوسفند، خب چیکارش بکنیم؟ این مسئله، این دوتا استصحاب با هم دیگه چیکار میکنن؟ دوتا استصحاب عدم تحقق صلات این دوتا با هم تعارض میکنن. یک تعارض بین دوتا استصحاب تنجیزی که هر دو هم عدمی هن، هر دو عدم تحقق صلات هن، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن دوتا استصحاب تنجیزی. یبقى الاستصحاب التعلیقی الوجودی، که اون استصحاب تعلیقی ما باشه بلا معارض، این بر فرض تمامیت دوتا استصحاب تنجیزیه و الا ما گفتیم حق عدم تمامیتشونه، کمان که تو ملاحظه بچه دوم خواهیم گفت. این بر فرض این که دوتا استصحاب تنجیزی جاری بشه، دوتاست نه یکی. آه خوی اگه شما رفتید سراغ استصحاب تنجیزی عدمی، استصحاب تنجیزی عدمی دو جور داره، سمده یک دوتا. حالا این فرمایش ایشون، بریم سراغ وجه دوم. تو وجه دوم میمه که چیزا واضح تر خواهد شد و در اون وجه که نهایتا ما خودمون میگیم، مرحوم آقای خویی قائل شده به عدم تمامیت استصحاب تعلیقی در موضوعات از عدم عدم تحقق مقتضی و از عدم وجود شرطش. ایشون اومدن گفتن که در استصحاب مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشه تا ما متعبده به بقایش بشیم، یا اثر شرعی داشته باشه که ما متعبد بشیم به ترتیب اثر شرعیش. اما تو اینجا نه حکم شرعیه نه زا اثر شرعی، چون استصحابی که ما داریم اینجا میکنیم حکم شرعی که نیستش، که بحث موضوعات فرضونه که تو موضوعات، پس حکم شرعی نیست. آیا زا اثر شرعیه؟ میفهمن نه زا اثر شرعی هم نیست. چرا؟ چون دو تا مثال زدیم. یه مثال زدیم که شما لباسه رو شستی، غسلش کردی، به اینکه فروش کردی تو آب حوض، آب حوض قبلا کور بود، حالا الان نمیدونی که کور هست یا نه، این غسله باعث شسته شدن و پاک شدن این لباس میشه یا نمیشه. این یه مثال بود تو استصحاب تعلیقی که قبلا که این آب کور بود، اگر من این لباسو کرده بودم تو اینجا تو این حوض در می آوردم پاک میشد، الانم کماکان. این استصحاب تعلیقی. یه استصحاب تعلیقی دیگه در مورد صلات بود که صلاتی که تو خارج اومده با تمام اجزا و شرایطش، این قبلا تو این لباس مشکوکه که هنوز نخونده بودید در لباس غیر مأکول اللحم نبود، الان که این لباس مشکوک پوشیدید نمیدونید در غیر مأکول اللحم، تو لباس غیر مأکول اللحمه، دوباره استصحاب عدمش رو میکنیم، این صلات من در لباس غیر مأکول اللحم نیست. ایشون میگه که این دوتا استصحابی که شما اومد اینجا بار کردید امر فرضیه، واقعی که نیستش که، چون شما هنوز نمازه رو نخوندی، هنوز لباسه رو تو آب حوض وارد نکردی. یعنی مستصحب در مقام ما امر فرضیست، امر واقعی نیست. ولا یمکن اثباته ما بالاستصحاب المذکور الا علی القول بالاصل المثبت. این میشه اصل مثبت. یعنی شما با اون فرض خودتون میخواید بگید لازمه این امر تعلیقی آن است که بعدن که این صلات محقق شد، صلات در غیر معقول الله نباشه. اون بعدن که مثلا اون غسل محقق شد، غسل در آب کر بوده باشه، باعث طهارت بشه. ایشون فهمن که قبلش که امر فرضی، شما هنوز غسل رو انجام ندادی که، واقعی که نیستش که. و این دوتا رو نمیتونید ثابت کنید به استصحاب الا علی القول بالاصل المثبت. چرا؟ چون تحقق این دوتا در خارج، یعنی تحقق غسلی که متحقق شده در خارج یا نماز که متحقق شده در خارج که متصف شده به اونچه که معتبر است درش از اجزا و شرایط، اینا از لوازم بقاء قضیه فرضیه است. اون قضیه فرضیه که شما درست کردید لازمه که بعدن که تو خارج شما اومدید استصحاب خواستید جاری بکنید یا واقعا این نماز رو بخونید یا اون لباس رو بکنید تو آب، بیاد بگید که خب الان که لباسو کردم تو آب چیه؟ این لباس پاک میشه. این لازمه اون قضیه فرضی است، از لوازم عقلیه قضیه فرضی است، از لوازم شرعیه نیست، اصلون مثبت. لذا ایشون میفهمن لا یجری این اشکال بر جریان استصحاب تعلیق در احکام. تو موضوعات اینجوریه، چون تو موضوعات شما واقعا این رو نداری، اما این اشکال تو جریان استصحاب تعلیق در احکام نیست، چون تو احکام مستصحب مجعول شرعی بود، حکم بود که معلق بود بر وجود شی و حکم فعلی میشد بعد تحقق معلقان علی که این حکم خلاصه شما بر او بار شده و از لوازمش نبود، خودش بود، تا استصحاب مثلا نسبت بهش اصل مثبت بشه، نه از لوازم نبود، خودش حکم شرعیه. اما تو موضوعات که خودش حکم شرعی نبودش که، می‌خواستیم ببینیم خودش موضوع و اثر شرعی هم داره، میدیدیم اثر شرعی هم نداره، لازمش اثر شرعی داره، چون قضیه که ما استصحاب کردیم تعلیقی بود، ما می‌خوام توی وقتی که محقق شد خارجن بیایم لازمشو بار کنیم که میشه اصل مثبت. پس اشکال های خویی مثبتیته، میگه که توی موضوعات در حقیقت ما مشکلی که داریم اینه که استصحاب تعلیقی در موضوعات اصل مثبت. این فرمایشیش. یه دوتا ایراد اینجا نوشتیم. یکی اینه که مستصحب اینجا خودش موضوع حکم شرعیه، چرا میاد میگید که اثر نداره؟ شما میگید حکم شرعی نیست، خب بله حکم شرعی نیست موضوعات، اما موضوع حکم شرعیه به عبارت عدد، نفس متعلق حکم شرعی همین مستصحب ماست، چون حکم وجوب تعلق به نفس صلات، گفتیم که به تبایع برمیخوره، خودشون اومدن گفتن آی نه این اینو میگفتن، لازم نیست که محقق خارجی بوده باشه که، درست نه؟ گفتن متعلق حکم شرعی چیه؟ اون طبیعت است. به تعبیر بعضی از اعلام اصلا می اومدن گفتن که اون فرد مفروض که ما به عنوان وجود خارجی می خواهیم ایجاد بشود، چرا اینا متعلق نگرفتید؟ دوباره بحث خارج، شما که همین الان اومدید به میرزای ناینی گفتید آقا علاقه ابنای شما طبیعت، مثلا طبیعت متعلق، طبیعت اون شی، طبیعت صلات متعلق حکمه، وجود صلات که نمیشه متعلق حکم باشه که، خودتون گفتین همین الان، اینم همینه، حکم وجوب قد تعلق به نفس صلات در غیر از مالوک الله مکلف، اگر نماز بخونه قبل پوشیدن این لباس مشکوک لکانت صلاته فی غیر از مالوک الله فالان نستصحب تلک صلات، نتیجه استصحاب تعبد به وقوع خارجیش، نه طبیعت به طبیعت ماهویش. این از این. پس واقعا اینه که اون صلات ما چیه؟ صلات ما در حقیقت همون طبیعتش متعلق وجود واقع شده، علاوه ما همون طبیعت رو داریم استصحاب میکنیم، اما تا اینکه این تو وجود خارجی پیدا بکنن. این از بعدم این اشکال متوجه به تو استصحاب تنجیزی میشه، چون هر دو عدمی هن، فلیسا موضوع ان للحکم الشرعی الا علی الاصل المثبت، تو استصحابات تنجیزی هم که همین بود، که شما میومدید استصحاب تنجیزی رو مطرح میکردید، ما گفتیم دو تا استصحاب تنجیزی جاری نمیشه. گفتیم البته اصلش نه که جاری بشه، دو تا تعارض میکنه ساقط میشه، اما بعد خودش عدم تحقق بود دیگه، عدم بود. شما نسبت به این وجود صلات که بخوای بگی صلات و خوندم در اجزاء ما و کلمه که میخوای احراز بکنیم شد اصلا مثبت، چطور شد اونجا شما رفتی سراغ استصحاب تنجیزی که عدمی بود، بعد میخواستی نتیجهش تو وجودی ثابت کنی، خوب نمیشه اصلا مثبت. درسته نه؟ پس این بیانات شما مورد قبول نیست. استصحاب تنجیزی که شما درست کردید گفتی تعارض میکنه، اون استصحاب تنجیزیه تو امر اول اونم درست نبود. حالا ما خودمون میگیم آیا استصحاب تعلیقی جاری میشود یا جاری نمیشود در موضوعات؟ تو احکام که گفتید جاری میشه، تو موضوعات چطور؟ میگیم شرمنده، تو موضوعات دیگه استصحاب تعلیقی و جاری نفرماییم. به چه دلیل؟ ما نمیاییم این حرفای خویه بزنیم اصل مثبت و اینا، گفتیم جا اصل مثبت اینا خبری نیست. پس برای چی ما میگیم استصحاب اینجا جاری نمیشه در موضوعات؟ چون حالت سابقه نداره. گیرش اینه که حالت سابقه نداشته. مشکل اینه موضوع در استصحاب تعلیقی حالت سابقه نداره تا استصحابش بکنیم. ارکان استصحاب توش تمام نیست، چون مستصحب اگر حکم شرعی بود حالت سابقه داشت که مرتبه حکم انشائی بود. ما تو اونجا چرا تو استصحاب حکم گفتیم اشکال نداره؟ چون گفتیم آقا چرا میگه وجود نداره؟ وجود داره، حکم انشائی هست. حکم انشائی اندنا حکمون، یادتونه؟ ایشون گفت نه آقا حکم نیست. میگفتیم چرا حکم هست؟ لذا تو استصحاب تعلیقی در احکام ما قائل شدیم که استصحاب تعلیقی در احکام حالت سابقه وجودی دارد، خلاف بعضی اعاظم که مثل مرحوم محبی قصوانی که بمدن نه است وجود نداره، حمله اولیش حمله اولی حکمه. ما گفتیم نه حکم وجود داره. چرا؟ چون حکم انشاء شده، جعل شده، در مرحله جعل و انشاء. انشاء یعنی ایجاد، وقتی ایجاد شده باید وجود داشته باشه تو عالم اعتبار. اما این حرف رو تو این موضوعات نمیتونیم بزنیم. موضوع خارجی مثل صلاتی که لم تکن متحقق فی ما قبل الا علی الفرض، بر فرض شما اینو دارید میگید که موجود شده، فرض وجودش رو دارید میکنید، خودش که واقعا وجود نداره. اینجا مستصحب لابده که یک وجود واقعی در سابق داشته باشه، نه وجود فرضی. و آقای خویی تو زنده بچه دوم هم شاید به این میخواد اشاره بکنه، فالمستصحب فی المقام اما فرضی لا واقعی، منتها ایرادش رو بعد اینجوری میکرد، میگفتش که حالت سابقه نداره. اینجوری ایراد نکرد که حرفشون گیر داره، یه جور ایراد دیگه ای کرد که این ایراد دیگه وارد نبود. یه جا اومد تعارض رو مطرح کرد، تو امر دوم اومد این مسئله رو مطرح کرد که الان خدمتون تقریر کردم، که اومدش گفتش که مختزی نداره، نه حکم شرعیه نه زا اثر شرعیه، که گفتیم نه غلط، این موضوع حکم شرعیه. اما خود اون حرف که اومد تو ضمن کار زد، که اومد گفتش که مستصحب لابده که یک وجود واقعی داشته باشه سابقا نه فرضی، لعل منظورشون همینه. ما هم میخواییم همینه بگیم، مستصحب امر فرضی واقعی نیست، این وجود قبلی نداره. اما تو استصحاب در احکام گفتیم چرا حکم در مرحله انشاء اگر بوده باشه، انشاء شده باشه، وجود داره، پس میشه شما استصحابش بکنید. در واقع مناسب خودش هم وجود داره، اتفاقا هم مناسبش همونجاست. خدا تو عالم به اصطلاح اعتبار جعلش کرده، جعلش کرده، ایجادش کرده، پس وجود در عالم اعتبار داره. انشاءش کرده، پس منشأی در عالم اعتبار هست، وجود اعتباری دارد. پس محصل تمامیت استصحاب تعلیقی در احکام و عدم تمامیت استصحاب تعلیقی در موضوعات. اگه مشکلی نداریم بیریم تو تنبیه بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه ششم، استصحاب عدم نسخ. خب این استصحاب عدم نسخ برای چیه؟ ببینید دو جواب کاربرد داریم استصحاب عدم نسخ. و استصحاب عدم نسخ یه بار به خاطر احکام تو دین اسلام میایم بیان میکنیم که احکام دین اسلام نسخ نشده، هر جا شک کردی که نسخ شده یا نه، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام یه حکم فرمودن احتمال نسخ دادیم توش، میگیم نه نسخ نشده، استصحاب عدم نسخ. اما یه وقت نسبت به احکام شرایع سابقه میگیم یه حکمی تو قرآن یا تو روایات از شرایع سابقه نقل شده، الان مثالش هم میزنیم، میخوایم ببینیم که این تو شریعت اسلام نسخ شده یا نشده. استصحاب عدم نسخ اگه جاری کردی باید بگی که تو شریعت اسلام نسخ نشده، هنوزم هست. از شریعت حضرت ابراهیم، از شریعت حضرت داوود، شریعت حضرت موسی و شریعت حضرت عیسی. دیگه ببینید چه معرکه‌ای میشه تو قرآن مدرک اونجا نگاه کنید، ای بگید استثناء بعد از احکام شرعی سابقه میاد تو اسلام. میشه همچی چیزی داریم یا نداریم؟ معروف بین اصولین جریان استثناء عدم نسخ است عند شک در بقاء احکام شریعت مقدسه ما یا بقاء احکام شرایع سابق از جهت احتمال نقص و سوالات زیادی داره. اما در استثناء عدم نسخ احکام شریعت اسلام که خیلی واضحه، احکام خودمونه دیگه، اینو باید دیگه نسخ نشده. و محدث استرابادی گفته این اصلا ضروریات، اما تو استثناء بقاء احکام شرایع سابقه ثمرات مهمه ای ذکر کردن که شیخ انصاری بعضی از این ثمرات رو نقل کردن از تمهید دو قواعد شهید ثانی. دو تاشو ذکر کنیم. یک، حکم جواز جهالت در مال جهاله. ببینید آیه شریفه لمن جا ابهی حمل و بعیر، حضرت یوسف علیه السلام شرایع سابقه بوده دیگه، لمن جا ابهی حمل و بعیر. شما میگه آقا من یه چیزیم گم شده، سواء ملک گم شده، هر کی سواء ملک رو بیاره لمن جا ابهی حمل و بعیر. بعدم یه بعدا به هیچ زعیم منم خودم زامنشم، هر کس صبح ملک این بفرمایید تو عقود ما چه عقد میشه؟ جوال. هر کی صبح ملک پیدا کرد یه حمل بعیر مشکل، یعنی مثلا دیگه یه بار شطور بهش میدن. خب میگن بار شطور مجهوله، تو چقدر میخوایی روش بذاری؟ میخواستی بیا بگی که اینقدر یه مقداری مشخص میکردی حمل بعیر، مقدار مجهوله. آیا میتونیم ما این که مجهول بوده در این آیه شریفه بیایم بگیم در شریعت اسلام هم اگر شما تو جعاله یه مقدار یه عنوانی مشخص کردی بالا پایین داره مجهوله، بگیم اشکالی نداره؟ شما تو مقدار جعاله پولش باید مشخص باشه دیگه. شما بگوید مثلا هر کس این چیزو برای من پیدا کرده بود 2 میلیون بهش میدم، اما یه چیزی بیای بگی که معلوم نیست چقدره، حمل و بعیر. خب شطوره چقدر بار میتونی توش بذاری؟ کم میتونی بذاری؟ زیاده میتونی بذاری؟ یه وقت میتونی یه سوم اون مقداری که تو ذهن اون بعد به خداست بذاری، یه وقت مثل نه 3 برابر اون بذاری، متفاوته. اینجا میتونیم بگیم این جهالت در مال جهالهی که طول من جابهی حمل و بعیر و بعدم حکم جواز زمان مادامی که واجبم نشده انا به هیچ زعیم حکم به زمانشم، یعنی بگی آقا من این پول جاله رو که هنوز به گردن هیچ کس واجب نشده ضامن میشم. آقا هنوز که چیزی پیش نیومده که تو بخوای ضامن بشی، نه نه به هیچ زعیم. میشه این دو تا حکم رو بیان بگیم در شریعت اسلام هم هست یا نه؟ این یکی از مثالایی که از ثمرات شیخ انصاری میفهمن این ثمره‌ای که شما ذکر کردید چپ و راست اشکال داره. اولا این حمله بعیری که اومدی گفتی که این مجهوله، ما میخواییم استثابش بکنیم، استثاب عدم نسخ، این چه بسا معلوم المقدار بوده باشه اندهون. پس این مثالتون که اصلا اصل مثالی که شما میخواییم بزنی برای که در جعال مال میتونه مجهول بوده باشه استثاب عدم نسخ بکنیم نسبت به شرع سابقه، اصل مسئله فیه غلطون. شیخ انصاری میفرمان که اولا 5 تا حرف میزدن ها. حرف اول اصلا حمل بعیر مشخص اندهون، یه مقدار مشخصی بوده روی شطور میذاشتن، اینکه فهمده حمل و بعیر شطوراشونو میآوردن یا به همون مقدار بار میکردن روش. پس این خلاصه مشخصه. این یکی. دو، احتمال میدیم که اصلا جعاله نیست، یه وعده داره میده، احتمال میدیم این مجرد وعده است نه جعاله. پس اصلا این که شما اومدید این حکم رو به جعاله گرفتید اینم غلط، مجهول که نیست، تازه شاید جواله هم نیست و اینو وعده است، وعده بهتون میدم. بعدم اصلا این آیه رو که اصلا از لسان حضرت یوسف در نیومده، یه مؤذنی داد زده، اصلا این از خودش در آورده. بابا حکام شریعت سابق ما یه پیغمبری باشه، آخه یه پیغمبری، یه وحی جبرئیل، بابا یه مؤذنی فریاد زد گفتش که هر کسی که این سواء ملک رو پیدا کرده بود، من چه میدونم که بود، یه سربازه بود، یه سربازه بود اونجا داد زده که خلاصه هر کس سواء ملک رو پیدا کرد حمل بعیر بهش میدم، خودم هم ضامنم. یا مرد حساب کی هستی که خودت حجت باشی؟ مگه تو حکم الله رو داری بیان میکنی؟ اینم تازه شیخ انصاری میفهمه، اینم گیر بعدی که این اصلا فعل مؤذنه بود که حجت نیست. اذن حضرت یوسف و تقدیر حضرت یوسف از کجا میخوای ثابت بکنی تو این کار؟ پس اینم که دیگه اشکال سوم مثلا، یعنی مثالی که زدی دیگه اصلا فی مافی بود از اول، یعنی هیچی، یعنی اول معلوم که هیچی، مقدار معلوم بود، شاید جالم نبوده، اصلا حرف پیغمبر خدا نبوده، یه سربازه ای بوده شاید، ما چی میدونیم که کارمند جناب فرعون بوده که قولش حجت نیست. اینم تازه بعد اومدن حرف چهارمو میزنن، این تازه سه تا حرف اصلا میگن که از اینجا ظاهر میشه عدم سقوط شرعیه زمان، خصوصا با اینکه هر یک از این جعال و زمان سوری بوده، قصدشون تلبیس امر بوده بر برادران یوسف و اشکالی هم نداره که یه معامله فاسده بیان مطرح بکنن برای غرضشون، اصلا اینا غرضشون این نبوده که مثلا معامله شرعی بیان بیان کنن، که یه صورتی تلبیس دادن برای برادر حضرت یوسف، حالا معامله فاسده میخواد، حتی فاسده بوده باشه اونا برشون مهم نبوده، چون که قرضشون که معامله نبوده، که قرضشون که جوال نبوده، اونا میدونستن سوای ملک دست خودشون بود. سوای ملک دست کی بود؟ دست خودشون بود، خداشون گذاشته بودن توی یکی از اینا، میدونستن کجا گذاشتن. پس این یه نوع تلبیس امر بود. اینم از حرف چهارم. تازه احتمال میدیم، حرف پنجم هم اینه که احتمال میدیم اراده این که هم در مالش بوده و اونی که هم در مالشه اون خودش ملتزم شده. ببینید این میگه که لمن جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، دوتا مطلب داشته، یکی این که حمل بعیر شده جاله و مجهوده، دومی بود که این آقا ضامن شده برای حمل بعیری که مجهول بوده و اینا، مادامی که هنوز واجب نشده، هنوز کسی جاله رو انجام نداده، این ضامنش شده، درسته یا نه؟ میگفتن زمان اشکال داره یا نه؟ میگن آقا اینا دو نفر نبودن که یکی ضامن دیگری بشه، همون آقایی که اومد گفت حمل بعیر بهتون میدم اگر سواء ملکو پیدا کردین، همون هم گفت من ضامنم. تو ضامن کی هستی؟ ضامن خودتی؟ خودت گفتی حمل بعیر، تو ضامن دیگری نیستی بابا، ضامن مال یکی دیگه است. یعنی دیگه شیخ انصاری در به در کردن این مثالو، یعنی پنجمین اشکالشون اینه، میگن که اونی که تو اومدی گفتی که من ضامنش هستم، ضامن خودت شدی، که اگه خودت ندادی خودت بدی. این حمل و بعیر رو خودت اومدی گفتی، گفتی لمن جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، اصلا ثابت نیست دوتا شخصیتن، شاید یه نفره. پس احتمال اراده که اونی که حمل در مالش بوده ملتزم بهش شده، زعیم یعنی کفیل و ضامن، و اون کفالت و ضمان لغتا مطلق التزامه، و ثابت نشده که خلاصه اینجا التزام عن الغیر بوده باشه، بلکه ممکنه که همون خودش میخواد بده، خودش هم میگه من ضامن میشم حتما بهتون بدم، یعنی میخواد تأکید کنه که حتما بهتون میدم، ما خودم ضامنم، خودم حتما بهتون میدم، یعنی اصلا واقعا با ضمانتی التزام عن الغیر نبوده. پس تمام این مثال دیگه نابود شد، این مثال اول 100% منهدم شد. بریم سراغ مثال دوم، ثمره دوم. ثمره دوم حکم ترجیح تعفف بر تزویج و استصحاب امتناع از مباشرت نساء که اسم مستفاد شده از این آیه شریف در شهر حضرت یحیی علیه السلام که و سیدن و حسورن و نبیگن من الصالحین. خب اینجا خدا داره تعفف بر تزویج رو، تعفف رو ترجیح میده بر تزویج، که یعنی حضرت یحیی یک شخصیتی بود که اصلا تعفف داشت و سراغ تزویج هم نرفت. آیا این استحباب هست تو امت ما هم یا نه؟ که شماها بگید آقا ما هم اهل پاکی و عفت خواهیم بود و ازدواج هم نخواهیم کرد، از این به بعد دیگه همتون طلبه مجرد تا آخر میگن ما میخواییم به استحباب عمل کنیم، تعفف رو مقدم بکنیم بر تزویج. این طلاب و علما معلوم شد اون زمانی همچی بعضی بوده که اینم اومدن گفتن آقا حضرت یحیی این کارو کرد، ازدواج نکرد، پس استحباب داره. درسته که تزویج استحباب داره، اما تعفف هم استحباب داره و مقدم هم هست بر تزویج. یعنی استحباب تزویج سر جای خودش، تعفف مقدمه بر تزویج پیغمبر الهی مثل حضرت یحیی، اینو مقدم کرد، خدا توصیفش کرد، گفت سیدن و حسورن، داره توصیفش میکنه به عنوان یه مدحی، ترجیح میده این حسور بودنشو. ببینید چه آدم خوبی بوده یحیی پیغمبر که اصلا ازدواجم نکرد، تعفف رو مقدم قرار داد بر تزویج. پس شما هم استحباب دارید که این کارو بکنید، این استصحاب ادب نسخ جاری بکنین و شما هم دیگه از این به بعد همینجور این از این هم مرحوم شیخ انصاری میان فهمن که این آیه شریفه دلالت نمی کنه الا بر حسن این صفت، چون مصلحت داره و شما تخلص پیدا میکنی از اون چی که مترتب برش میشه، اما دلیل بر رجحان این صفت بر صفت دیگه نیست. بله تعفف خوبه، مصلحت داره تو اینم، اما این که میاد میگه که حسور بودن بهتر از ازدواج کردنه، اینو از کجاهایی در آوردی؟ آقا آدم خوبی باشیم خوبه، تعفف داشته باشید، عفیف بوده باشیم خوبه، طوری نیست. از کجا در اومد این مقدمه بر تزویج؟ اینو از کجاهایی در آوردی؟ آیه شریفه کدوم کلمه ای، جمله ای، عبارتی، قیدی، چیزش دلالت بر این افاضاتی که به قلب شریف شد داشت، این الهامات غیبی از کجا این آیه شریف در می اومد؟ آقا تعفف رو فرمودن چیه؟ تعفف این ایشون فهمن مقدمه بر تزویجه. نه آقا، فقط خدا این تعففه رو مدحش کرد، به صفت یا ذکر کرد، علاوه چه مد، نه بر تقدیمش بر تزویج. شاید این مثلا ثوابش 100 درجه است، اون ثوابش 100,000 درجه تزویج، درسته یا نه؟ اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اهل بیت همشون تزویج انجام دادن. حالا حضرت یحیی حسور بود، خیلی خوبه، اینم خوبه، اما از کجا شما داری بگیم برتر از تزویجه؟ کجا آیه شریف این داره؟ صرفا فقط مد حسور بوده میکردن، اینم یه ثوابی داره، اما اون یکی ثوابش را چیه؟ هزاران برابر باشه. پس این ایراد شیخ انصاری هم علی ظاهر وارده. اینم از اینجا میرسیم به استدلال بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ. ببینیم استصحاب عدم نسخ جاری میشه یا نمیشه. یه عده ای وسط مخالف در اومدن، اختلف الاعلام، مشهور گفتن آقا استصحاب عدم نسخ جاری میشه. بعض الاعلام مثل محقق قومی، صاحب فصول و آقای خویی اینا میگن نه، این استصحاب عدم نسخ جاری نمیشه. دیگر هستن باز غیر اینا، این بفرمایید، شما فرمایشتون رو بفرمایید، اگر مورد قبول بود ما استصحاب عدم نسخ جاری نمی کنیم. تقریر اولی که ذکر شده، دلیل اول از محقق قومیه که شیخ انصاری بهش ایراد گرفته، ورق میزنین، دلیل دوم از صاحب فسوده که اونم مورد اشکال واقع شده، دوباره شیخ انصاری حمله کرده و دوباره اشکال و جوابای اینجا پیش اومده تا برسیم به نتیجه حاصله. تقریر سوم از صاحب فسوده مجدد، یعنی صاحب فسوده دوتا بیان آورده، هم بیان اول هم این بیان دوم و سوم هر دو از صاحب فسوده، اما دلیل چهارم از شیخ انصاری، اونم بخونیم دلیل چهارم از شیخ انصاری تا ببینیم چیکارش باید بکنیم. بعد آخر کار میگیم ظاهرا این ایرادات، هیچ کدوم ایرادات البه وارد نیست و حق جریان استصحاب عدم نسخ و ادله البه بر عدم جریان هیچ کدوم حجت نیست. ان شاء الله برای بعدا. صلی الله علی محمد و